دریافت میکنن و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. ساعت 11 به وقت تهران هست. همکاران خوبم آماده هستن تا با برنامه زنده ضربه سکه میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند باشند.
ضربه سکه به نام نامی او. سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به گفتگوی خودتون و برنامه ضرب سکه خوش آمدید.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز دریا گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کیلونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. ما قرار هست که امروز در ضرب سکه بپردازیم به موضوعی که مرتبط به فناوری روز هست، فناوری اطلاعات و جهش تولید، موضوعی که امروز میخواییم با حضور کارشناسان در برنامه اون رو به سمع و نظر شما برسونیم. برای ابتدای برنامه من فقط این رو عرض بکنم که 30035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از طریق اون میتونید نکته نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. 27861035 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و همچنین 2265-2285 تلفنی که میتونید از همین لحظه تماس بگیرید، صداتون ضبط میشه و برای ما پخش خواهد شد. مهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حاتف رسولی، متخصص و مشاور هویت دیجیتال. آقای دکتر رسولی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون در برنامه ضرب سکه و همه عزیزانی که صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنون.
متشکرم. و آقای دکتر علی اکبر حدادی هرندی، ایشون مشاور هستند در حوزه فناوری اطلاعات برای در واقع هم وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر هرندی عرض سلام به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه ضرب سکه، در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی متشکرم. و روی خط ارتباطیمون آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، ایشون مشاور فناوری و نوآوری اتاق بازرگانی ایران هستن. آقای دکتر احمدیان عرض سلام. آقای دکتر احمدیان، خب مثل این که صدای آقای دکتر رو نداریم، حالا تا ما با بپیوندن و بتونیم باهاشون صحبت بکنیم. خب من فقط میخوام یه خیلی کوچولو و ابتدای برنامه آقای دکتر هرندی حضرت عالی آغاز بکنم در رابطه با فناوری اطلاعات. اصلا داریم موضوعی که در موردش صحبت میکنیم و اینی که سمت و سوش به سوی صنعت و جهش تولید چی میتونه باشه، یه توضیح یک دو دقیقه‌ای بفرمایید برای ابتدای برنامه.
خدمتتون عرض کنم، اولا تشکر میکنم بابت موضوع خوبی که در دستور کار قرار دادید. در رابطه با فناوری اطلاعات رویکردهای مختلفی هستش که حالا من خیلی بالا پایین می‌کردم که به کدوم رویکردش بپردازم، اما نکته‌ای که حائز اهمیت هست و میشه به اون پرداخت اینه که فناوری اطلاعات الان به عنوان یک ضرورت در کسب و کارهای در واقع حرفه‌ای مطرح میشه و در واقع با توجه به اینکه ذات فناوری در واقع اینه که ما هر لحظه باید به وزترزم کارکردهای اون رو شناسایی بکنیم و بتونیم در واقع مطلب جدیدی رو عرضه بکنیم، بنابر این فناوری اطلاعات اگر به درستی به کار گرفته بشه میتونه خیلی از مسائل اساسی کشور ما رو برطرف بکنه. خب ما اگر سه تا مسئله اساسی کشور رو بخوایم بهش
خلاصه بفرمایید، بله. که چون میخوام، بله. در واقع دوستانم بفرمایید،
سه تا مسئله اساسی کشور رو که ما اگر بخوایم باهاش مواجه باشیم و بهش بپردازیم، بحث ناکارآمدی، بحث فساد اداری و بحث عدم شفافیت، جزو عمده مسائل اساسی کشوری که ما میتونیم به واسطه فناوری اطلاعات برای اینها یک راه حلی رو ارائه بدیم که در ادامه خدمت دوستان.
بسیار متشکرم آقای دکتر رسولی. حضرت عالی هم بفرمایید تعریف ابتدایی از موضوعمون و نظر خودتون رو.
بله، با توجه به اینکه بحثمون در خصوص فناوری اطلاعات و تاثیرش در حوزه جهش تولید هست، من ابتدا اگه اجازه بفرمایید در مورد فناوری اطلاعات صحبت بکنم. فناوری اطلاعات موضوعی است خیلی در واقع واید و گسترده. حالا من سعی میکنم توی این صحبت هامون یه مقداری سمت و سوی در واقع تخصصی تر و محدودتری پیدا بکنه. وقتی ما صحبت از فناوری اطلاعات میکنیم، باید مشخص کنیم که در چه لایه‌ای داریم از فناوری اطلاعات صحبت میکنیم. ما حداقل سه لایه داریم که در موردش در واقع در حوزه فناوری اطلاعات میتونیم صحبت کنیم. یه لایه حاکمیت و دولت ماست که میتونیم تحت عنوان دولت الکترونیک، بحث سلامت الکترونیک و نظایر اون صحبت کنیم. لایه دوم لایه کسب و کارها هستن که موضوعات مرتبط با تجارت الکترونیک، بانکداری دیجیتال، بانکداری الکترونیک و این موضوعات هستن. و لایه سوم هم لایه‌ای هستش که مرتبط با مردم یا کاربران این خدمات دیجیتالی هستش که در دو سطحی که اشاره کردم بهش پرداخته میشه، که حالا اینجا بحث در واقع نوع خدمات دیجیتالی که داره ارائه میشه از طریق فناوری اطلاعات و نقشی که در بهبود ارائه خدمات دیجیتال به مردم یا کاربران ارائه میشه میتونیم در واقع بحث رو ادامه بدیم.
خیلی ممنون. و آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، مشاور فناوری و نوآوری اتاق بازرگانی ایران هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر احمدیان سلام.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و مهمانان عزیز و همه شنوندگان گرامی، در خدمت جناب علی هستم.
متشکرم آقای دکتر احمدیان، ما منتظر بودیم حضوری خدمت شما باشیم.
به حال ببخشید کم سعادتی بنده بود، انشاءالله بتونیم جبران کنیم.
اختیار دارین، در خدمتون خواهیم بود انشاءالله نوبت‌های بعدی. آقای دکتر احمدیان، یه کوچاه و خیلی در حد یکی دو دقیقه یه تعریف ابتدایی بفرمایید از موضوع برنامه که اصولا فناوری اطلاعات نقشش توی صنعت و بحث حالا جهش تولید چه اتفاقی میتونه باشه. حدوداً یک دقیقه دو دقیقه.
ببینید، من یه نگاه دیگه به این موضوع دارم.
بفرمایید.
من میگم که بالاخره وقتی ما نگاه به فناوری اطلاعات داریم، فناوری اطلاعات یا در واقع کمک کننده و حامیه و یا خودش مولده. یعنی بله. ما نگاه به فناوری اطلاعات در این دو بوده. ما قبلا نگاه به فناوری اطلاعات یه نگاه مولد بود، یعنی انتظار داشتیم شرکت هایی که در حوزه فناوری اطلاعات کار میکنن ارائه محصول یا خدمت داشته باشن. اما امروز ما شاهد اینیم که فناوری اطلاعات تسهیلگر و واسط در توسعه کسب و کاره. نتیجه این مسائل یک مفهومه و اون رونق اقتصاد دیجیتال. یعنی این همه صحبت هایی که ما در مورد جهش تولید توسط فناوری اطلاعات یا با فناوری اطلاعات میخواییم داشته باشیم، نتیجهش باید منجر به مفهوم اقتصاد دیجیتال در کشور باشه. و امیدواریم که به هر حال با برنامه‌ریزی ها و با تدوین درست اکوسیستم اون اتفاق در واقع رخ بده.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکرم. بس همراه ما باشید شنوندگان عزیز. ساعت 11:08 شما ضرب سکه رو میشنوید.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
سلام به شنوندگان عزیز ضرب سکه. من فاطمه عبدالوند هستم، در بخش تازه های اقتصادی در خدمت شما و میهمانان هستم. سلام آقای مسعودی.
سلام، خیلی خوش آمدید، در خدمتیم.
من دو تا تازه اقتصادی دارم که میخوام براتون، برای شما و شنوندگان به اشتراک بذارم. آقای مطلب زاده، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان، گفتن که در سالی که جهش تولید هست، باید از کسب و کارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات هست یه جوری خاص حمایت بشه، با توجه به اینکه کرونا اومده و شرایط کسب و کارهای ما هم آسیب‌های زیادی دیده، پس بهتر ما در این زمینه مهارت آموزی کارکنانمون رو بالا ببریم و در حوزه فناوری اطلاعات که از سال 98 استارتش رو زدیم، با ایجاد وبینارها و همایش‌های مجازی بخوان که این کار رو انجام بدیم. اما گفتن که این کار با همکاری و مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی باید انجام بشه که اولا کسب و کارهایی که آسیب دیدن رو یه ذره احیا بکنن و در مرحله بعدی بتونن باعث بشن که واجدین شرایطی که در این حیطه کار میکنن بیان به سامانه ایران نوآفرین، به نشانی ایران نوآفرین .ir، از منوی سرویس ها تسهیلاتشون رو بررسی بکنن، ببینن جزء کدوم مشاغل هستن که بتونن کمک بگیرن. ایشون گفتن که در حوزه دیجیتال، در حوزه خدمات دیجیتال گردشگری و صنایع دستی ما میتونیم خیلی خوب کار بکنیم اگر بیایم تو زمینه فناوری اطلاعات کار بکنیم، که این اقتصاد، به اقتصاد ما کمک میکنه. و هم شهر هوشمند که این اصلا از ابتدای امسال خیلی نقلش هست و گفته این جزء برنامه‌های اداره کل ICT اصفهان هست و کل کشور. موضوع بعدی شما فرمایش ندارید.
خیلی میتونه اثر مثبتی تو اون گردشگری داشته باشه. همین اقتصاد دیجیتالی هم که الان آقای دکتر احمدیان بهش اشاره کردن، واقعا همین نکته بسیار مهمی است که از این طریق در واقع ما باید وارد همین حیطه‌ها بشیم.
دقیقاً، چون شعار ما کلا در این این سال‌های اخیر اقتصادی بوده، به نظر من اگه فناوری به اقتصاد ما کمک بکنه خیلی خوبه. بریم سراغ آقای محمدرضا طلایی، رئیس هیئت مدیره فدراسیون فاوا، که گفتند ما 28 پروژه برای تحول دیجیتال فرهنگمون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم که مهمترینشون گفتن پویش تحول محتوای دیجیتال باید باشه. ما در بحث محتوا و محتوا سازی فعالان اقتصادی زیادی داریم که باید به این موضوع بپردازیم و بتونیم خودمون رو بارور بکنیم، چون نیاز کشور به تولید محتوای مناسب خیلی دیده میشه. گفتن که 10% از کل جمعیت کشور بیکارن، که از اون 10% 33% در حوزه فناوری اطلاعات تحصیل کردن، یعنی برآورد میشه که نزدیک به 3 میلیون نفر بیکار در حوزه فناوریه که نیاز میطلبه از اونها استفاده بکنن تا بتونن کسب و کار فناوری اطلاعات و دیجیتال رو یه تحول خیلی قوی ببخشن. گفتن بخش دیگه از فعالیت‌های پویش ملی محتوای دیجیتال، ایجاد هاب تولید و هاب صادراته که اتاق بازرگانی باید فضای مناسبی رو ایجاد کنه تا با همکاری فدراسیون فاوا بتونن دانشگاه‌های کشور رو هم متحول بکنن، تا اول زمینه آموزش ایجاد بشه، بعد تحول و گام بعدی هم توسعه و گسترش این هاب هایی باشه که به صادرات و اشتغال ما کمک میکنه.
توی این شرایط فعلی که وجود داره، حالا همین به در واقع گفته های آقای مهندس طلایی هم اگر اشاره بکنیم، این نکات خودش نکات پر اهمیتیه، یعنی میتونه اون راه ما رو هموار بکنه برای ادامه مسیر. ضمن اینه که یه بسترهای وجود داره، یعنی ما بعد از بسترها استفاده بکنیم و نهایت استفاده. ضمن اینه که حالا یه نکته هم که شما گفتین من خاطرم اومد، که نمایشگاه در واقع مجازی رو هم دارن ترتیب میدن تو این حوزه در واقع فناوری اطلاعات، که فکر میکنم حالا تو هفته های دیگه بتونیم باهاشون صحبت بیشتر بکنیم. حالا آقای دکتر احمدیان هم هستن، انتهای صحبتمون شاید اشاره‌ای بکنن که اینا خودش خیلی میتونه کمک بکنه روی در واقع این فرهنگ تولید و جهش تولیدی که می‌خوایم داشته باشیم، از تولید محتوای دیجیتال بگیریم تا حالا مباحث تولید صنعتی.
به امید خدا.
متشکرم، تمام شد. خیلی خیلی ممنونم از شما، زحمت کشیدیم. سرکار خانم عبدالوند، ضرب سکه رو می‌شنویم، همچنان همراه ما باشید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
ضرب چکه.
خب بسیار ممنونیم از این که ما رو همراهی میکنید و موضوع برنامه ما فناوری اطلاعات و جهش تولید با حضور کارشناسان داریم اون رو بررسی میکنیم. آقای دکتر هرندی، سه نکته شما اشاره کردید، من خواهشم اینه که خیلی تیتروار یک بار دیگه بهش فقط اشاره تیتری بکنید و ارتباطش رو با بحث حالا فناوری اطلاعات و موضوع.
من عرض کردم که سه تا مسئله برمو. کشور در واقع باهاش گریبانگیر هستیم، یکی بحث ناکارآمدی، بحث فساد اداری و عدم شفافیت. خب آقای دکتر احمدیان، اولا من سلام عرض می‌کنم خدمتشون و مسئله درستی رو اشاره کردن که نهایت ما باید به اقتصاد دیجیتال برسیم. اما قبل از اینکه بخوایم حالا این ابتدای مسئله، در واقع مسئله ما، انتهای مقصد ما که اقتصاد دیجیتال باشه رو بهش بپردازیم، بحث دیجیتالی شدن هستش که در واقع موضوعی که حالا آقای دکتر رسولی هم بهش تخصص دارم، اینه که ما در دیجیتالی شدن در واقع باید زیرساخت‌هایی رو برای کسب و کار فراهم بکنیم که بتونن در واقع از پردازش قوی و قدرتمند برخوردار باشن، بتونن ارتباطات همه جانبه رو پوشش بدن، بتونن از فناوری‌های ابری قوی استفاده کنن. و وقتی این اتفاق افتاد، اون ماهیت و ذات فناوری اطلاعات که در واقع خود اطلاعات هست، این میتونه به درستی به جریان بیافته. خب فناوری اطلاعات رو اگر بخوایم از یک اون جنبه بهش نگاه بکنیم، ذاتش بر اینه که ما تسهیل میکنیم جریان اطلاعات رو برای اینکه بهتر بتونیم تصمیم بگیریم و آشنا بشیم با نارسایی هامون. وقتی این پلتفرم شکل گرفت که حالا در عصر دیجیتال ما بهش اشاره میکنیم، ویژگی های عصر دیجیتال، بحث داده محوری رو داریم، بحث پلتفرم محوری رو داریم، بحث الگوریتم محوری رو داریم و اکوسیستم محوری رو داریم. اگر در واقع این ویژگی ها کنار هم شکل بگیرن که در واقع میشه محصول فناوری اطلاعات، این منجر میشه که در واقع ما بتونیم اقتصاد دیجیتال رو باهاش شکل بدیم. اما یه نکته ای رو اشاره کردن سرکار خانم تو اخباری که در واقع ارائه کردن، این مسئله زمانی اتفاق می افتاد، گفتن که استان اصفهان دنبال اینه که برای اینکه بتونه این شکاف رو پوشش بده، دنبال افزایش مهارت محوری هستش. خب وقتی ما به سمت دیجیتالی شدن میریم و یکی از عواملی که میتونه شاخص تولید رو تحت تاثیر قرار بگیره، بحث اشتغاله. خب این دیجیتالی شدن یک اتفاقی رو به وجود میاره، به نیروی کار دارای مهارت بالا و درآمد و نتیجتاً درآمد بالا ختم میشه و وضع موجود در واقع نیروی کار دارای مهارت پایین و درآمد پایین. پس ما یک شکافی رو درش خواهیم سر خواهیم کرد که باعث نابرابری و باعث تنش‌های اجتماعی میشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر رسولی. حالا همین شکافی که در واقع الان ازش نام بردن آقای دکتر هرندی، ما چطور عمل بکنیم این شکاف رو میتونیم زودتر پر بکنیم؟ یعنی نقیصه رو در واقع که میخواد ایجاد بشه، پیشا پیش اصلا موافق هستید با این موضوع یا خیر؟ و نظر خودتون هم بفهمید.
هست کنم خدمتون. با توجه به این که حالا بحث اقتصاد دیجیتال و نگاه اکوسیستمی اونها مطرح شد و از اونجایی که بحث ما در واقع بحث جهش تولیده، من این مقدار روی این واژه جهش تولید میخوام صحبت بکنم که پاسخ به سوال شما هم هست. ما شاید تصور رو باشه که وقتی صحبت از جهش تولید میکنیم، منظور اینه که اگه این محصولی داریم آواحد تولید میکنیم، دو آواحد یا سه آواحد تولید کنیم، یعنی مقیاس اون رو افزایش بدیم. شاید تا حد این تعبیر درست باشه، اما به نظر بنده اون نگرشی که پشت این شعاری است که مقام معظم رهبری فرمودن و بحث جهش تولید رو مطرح کردن، یک نگاه تحول محور نسبت به بحث تولید و اقتصاده. چون طبیعتاً وقتی صحبت از تولید میکنیم، نهایتاً اثرش رو باید تو خلق ثروت و رشد اقتصادی ببینیم. بنابراین هدف اینه که ما یک نگرش جدیدی نسبت به بحث تولید و اقتصاد پیدا بکنیم که اساساً بحث پرش و اون شتاب جدیدی که باید بحث تولید داشته باشه، اون چابوکی که باید ایجاد بشه رو در واقع پوشش میده. اساساً بحث جهش تولید اگه بخوایم خیلی ساده معنیش بکنیم، که به نظر من این تعریف عملیاتی جهش تولید باید خیلی دقیق توسط مسئولین و کارشناسان امر انجام بشه، این هستش که در واقع هدف اینه تو جهش تولید ما توانمندی ها و شایستگی های متعددی رو در خودمون افزایش بدیم که منجر به افزایش تولید بشه. من جمله توانمندی های علمیمون، فنیمون، فناورانمون، صنعتیمون، نوآورانه و حوزه های متعدد دیگه. بدیهیه که بحث فناوری اطلاعات به عنوان یک انیبلر یا در واقع توانمندساز جهش تولید میتونه وجود داشته باشه و این گپی که اشاره کردین رو به خوبی میتونه در واقع پوشش بده. من یه مثال بخوام بزنم، حالا چون تو شرایط کرونا هستیم، یه مثال بخوام خدمتتون عرض بکنم که چه اتفاقاتی در دوران کرونا افتاد که به نوعی باعث جهش تولید تو بعضی از حوزه ها شد که من به نظرم اگه بهش توجه بکنیم میتونه کمک کننده باشه. اینه، طبیعتاً کرونا در کنار تهدیدات و اون نقاط منفی که داشت، یک مزایایی هم برای کسب و کارها، اقتصاد ما تو خیلی حوزه ها داشت که من به یه بخشایش میخوام اشاره بکنم. مثلا کرونا برای حوزه کسب و کار باعث شد که کسب و کارهای دیجیتال ما نسبت به قبل رشد و توسعه بیشتری پیدا بکنن و در واقع اقتصاد و اون کسب و کار پلتفرمی که بهش اشاره شد بتونه کشور ما به شدت رشد و توسعه پیدا کنه، که اگر این پوش اون در واقع فورسی که کرونا ایجاد کرد نبود، شاید این روش اتفاق نمی افتاد. صنعت بسته‌بندی ما به لحاظ اینکه بحث ارسال از کارخانه یا در واقع اون دیپارتمنت استور بود به سمت اون یوزر، در واقع خیلی روش و توسعه پیدا کرد. بحث خدمات از راه دور، حالا از آموزش و سمینارهای آنلاین بگیری تا بسیاری از خدماتی که امکان ارائه غیر حضوریش وجود داشت، مخصوصا بانک ها که حالا مثلا بحث برانچلس بانکینگ الان مطرح میشه و اینکه شما دیگه نیازی نیست اصلا حضور فیزیکی تو بانک داشته باشید و در واقع به صورت دیجیتالی هم احراز هویتتون انجام میشه هم خدماتتون، نمونه ای از این اتفاقاتی هستن که هم باعث شد در واقع جهش اقتصادی و تولید تو این حوزه اتفاق بیفته و هم بستری مهیا کرد که به احتمال خیلی زیاد در دوران پسا کرونا هم این با شدت حدت بیشتری پیش خواهد گرفت.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر هستم آقای دکتر احمدیان. یه نکته ای که شاید حالا تو فرمایشات حضرت عالی هم بود اینه که ما بالاخره برای رسیدن به اون اقتصاد دیجیتال، مبحث فناوری اطلاعات، مبحث حالا به هر موضوع آیتی و مواردی از این دست که میتونه ما رو تسهیل بکنه موارد کاریمون رو به این سمت، نیاز به یک همگیری هم دارد. ما تو نسل جدید این اتفاق رو خیلی بهتر میبینیم به خاطر اینی که اصلا جایگاه ورود استارتاپ ها هم از همین نقطه در واقع تبیین شده و برای خودشون از همین نقطه وارد میشن و اطلاعات خیلی بروزی دارن. ما برای اینکه کسب و کارهای سنتی خودمون رو با فناوری اطلاعات بیشتر آشنا بکنیم و بیاریمشون به سمت اینی که بتونن از این مسیر استفاده ببرن، چه راهکاری رو حضرت عالی پیشنهاد میدید؟
ببینید، من اول میخوام در تکمیل فرمایشات دوست عزیز اون آقای دکتر رسولی عرض کنم که این شتاب و این هیجان اگر با برنامه خوبی همراه نباشد قطعا در دراز مدت به نفع کشور نیست و حاصل بیشتر از محاسن خواهد بود. چرا؟ الان عرض میکنم خدمتتون. ببینید، من برای روشن شدن موضوع اشاره میکنم به یه برنامه که اتحادیه اروپا تقریبا داره هر سال دنبال میکنه.
بله.
برنامه عنوانش هست شاخصهای اقتصاد و جامعه دیجیتال.
بله.
گزارشاتش هم هر سال وجود داره و کشورها و رتبه کشورها رو داره در واقع اعلام میکنه. نکته این که وجود داره، وقتی در مورد محورهای این شاخص صحبت میکنن یا دستبندی این شاخص رو صحبت میکنن، ما 5 دسته شاخص رو میبینیم و میگن آقا ملاکه ما این 5 دسته است. این 5 دسته شاخص شامل چه چیزهاییه؟ شاخص شامل سرمایه انسانی، بحث اتصال به اینترنت، استفاده از سرویس های اینترنت، یک بازسازی تکنولوژی دیجیتال، سرویس های عمومی دیجیتال. یعنی 5 محور رو در نظر میگیرن و شما وقتی میگید بررسی میکنید میبینید که این زیر شاخص ها به حدی در واقع تعریف شده و توسط نهادهای غیر دولتی رصد میشوند که فضای رقابت مؤثری رو ما بین کشورها میبینیم. خب کشورهایی که معمولا در واقع جمعیت کمتری دارن از نظر من موفق ترن به خاطر اینکه راحت تر میتونن اینترنت پرسرعت بدن، راحت تر میتونن نیروی انسانی تربیت، راحت تر آگاهی رسانی رو منتقل کنن و الی آخر. شما اینو تطبیق بدید با شرایط کشور خودتون. یه واقعیت‌ها رو باید با هم ببینید. ما فرض کنید که اینترنت رو تو روستاهام بردیم، به خونه مردم اینترنت پاسورد هم دادیم، اما آموزش رو نبردیم، اما اطلاع رسانی رو نبردیم، اما اون امنیت رو در زیر ساخت‌ها تامین نکردیم، اعتمادسازی نکردیم. خب چه اتفاق میفته؟ اتفاقی که میفته ما دچار ضعف در حاکمیت داده و اطلاعات میشیم، دچار ضعف در حاکمیت سایبری میشیم و عملا تأثیر منفی در میگره به اقتصاد ما، به اقتصاد شفاف ما، یعنی به اقتصاد سالم. اقتصاد ناسالم این کار خودشو میکنه، اقتصاد سالم نمیتونه بهره لازم رو از این فضا ببره. ببینید شما اشاره فرمودید به مسئله استارتاپ ها. استارتاپ ها با یه هیجان و با یه جهش خوب در کشور شروع شده چند سال پیش.
بله.
نکته سوالی که دارم اینه که آیا امروز شرایط توسعه کسب و کارهای استارتاپی ما یا حتی بهبود اطلاع رسانی و آموزش و توسعه این اکوسیستم یک توسعه پایدار بوده، یک با یک تیب ملایم سعودی بوده یا نه؟ پس دو تا سوال مطرح میشه. سوال خیلی مشخصه اینه که رویکرد حرکت به سمت کسب و کارهای دیجیتال در برنامه دولت باید به چه صورت باشه. این نکته که شما در مورد استارتاپ و حمایت از استارتاپ میگید. و نکته بعدی اینه که آیا تنها توسعه زیرساخت‌ها و یا حمایت‌های مالی از کسب و کارها برای موفقیت در اقتصاد دیجیتال کافیه؟ اینها مسئله خیلی مهمیه که این سال‌ها ما سعی کردیم جوان‌ها رو جمع کنیم، همایش بذاریم، با یک کسب و کاری که تعریف می‌کنن ازشون حمایت مالی کنیم و حالا بعضن ببخشید انقدر سریع میگم عکس یادگاری هم بگیریم.
درسته.
نکتهش اینه که ما اگر می‌خوایم به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور فکر کنیم، این اکوسیستم ابعاد مختلف داره. این اکوسیستم تارگت می‌خواد، این اکوسیستم برنامه می‌خواد و مهمتر از همه ممیزی می‌خواد. ما نمی‌تونیم در واقع بی‌محابا در این اکوسیستم ورود پیدا کنیم. حالا این چیزی که به نظر من وجود داره، ما یه سری اولویت‌هایی رو باید مشخص کنیم و این اولویت‌ها اولویت‌های برنامه‌ای مونده که این اولویت‌های برنامه‌ای بخشی توسط نهادهای مردم نهاد و بخشی توسط در واقع NGO‌های اقتصادی
بله
و با حمایت دولت باید دنبال بشه.
متشکرم، حتما خدمتتون هستیم. ما همچنان ضرب سکه رو میشنویم و یک بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
ضرب سکه.
به نام خدا. سلام. بدون شک یکی از راه‌های محقق شدن اقتصاد مقاومتی تکیه به ظرفیت‌های داخلی و تلاش هرچه بیشتر برای تولید است. تولیدی که هرچه چرخ‌های آن راحت‌تر بچرخد، روزگار مردم شیرین‌تر خواهد شد. از همین رو رهبر معظم انقلاب سال 99 را سال جهش تولید نامگذاری کرده و فرمودند:
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشالله به وجود بیاره.
یکی از راه‌هایی که می‌تواند بر اوضاع تولید کشور تاثیرگذار باشد، پیشرفت فناوری اطلاعات است. از این رو در این قسمت از برنامه ضرب سکه به موضوع فناوری اطلاعات و جهش تولید می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
ضرب سکه.
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر هرندی. ما اشاره کردیم به موضوعات فناوری اطلاعات، به مواضع در واقع کاربردی، حالا از این حیث نگاه کردیم. به جنبه فناوریش هم شما اشاره بفرمایید که به این موضوع هم پرداخته باشیم، حالا دوستانم نظرشون رو میدن.
من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر احمدیان و